خون باشید.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسدیم آغازی دوباره، زسدیم آغازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
ه مثل حمایت.
الان ما دستگاه‌ها و وسایل رو تولید می‌کنیم که قبل از تحریم تولید نمی‌کردیم.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
اکثر بیمارستان‌ها با تجهیزات داخلی در واقع تجهیز شده و من تو بازدیدی که تو کشورهای مختلف داشتم دیدم از همین وسایل و تجهیزات ما اونها هم دارن استفاده می‌کنن. انواع اقسام ونتیلاتورها، مانیتورها، دستگاه‌های دیالیز، اینها داره استفاده میشه و این یک فرصتی برای ما بوده که تونستن که بالاخره نیازهای خودمون رو برطرف کنن.
تولید کننده ایرانی.
مهران صناگر هستم، مدیر داخلی شتاب دهنده دانشبانیان سلامت بلو هلز. شتاب دهنده ما در حوزه سرمایه گذاری و خدمات مشاوره و خدمات آموزشی هستش و در اصل بحث ایده ها رو به محصول رسوندن و تجاری سازی هستش. ما در مشهد فعالیت میکنیم اما کل کشور رو پوشش میدیم، سرمایه گذاری روی ایده ها انجام میدیم و خصوصا در حوزه سلامت هستیم. حوزه سلامت هم در خصوص حوزه های دارویی هستیم، تجهیزات پزشکی و جدیدا با توجه به نیاز حوزه هوش مصنوعی در سلامت رو وارد شدیم. هوش مصنوعی الان خیلی زیاد گسترده شده، اطلاعات زیادی داخل شما جدیدن داریم میشنویم. ما داریم تلفیقی از هوش مصنوعی رو در حوزه سلامت میاریم، برای پیشبینی بیماری ها، برای ایجاد آریتمی های قلبی داریم فعالیت میکنیم که ما بتونیم که زودتر پیشبینی بکنیم و حتی پایش سلامت رو داریم با همکاری وزارت بهداشت انجام میدیم. ما بیشتر داریم با استفاده از هوش مصنوعی داریم برنامه‌ای رو تنظیم میکنیم که داریم دانش بنیانیش هم میگیریم به زودی که بتونیم سلامت جامعه رو پایش کنیم. مثلا ما در شهر مشهد که هستیم در کدوم مناطق کدوم بیماری‌ها بیشتر هستش که بتونیم بعداً ما بتونیم استفاده بکنیم از این داده‌ها بر اساس هوش مصنوعی که ببینیم این بیماریایی که در اون بخش بیشتر هستش دلیلش چیه. حالا ممکنه آب آلوده باشه، ممکنه هوای آلوده باشه یا مواد غذایی که اونجا توزیع میشه اثراتش رو داشته باشه. دیتاهایی که داده‌هایی که ما دریافت می‌کنیم و ما با استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت پایش می‌کنیم و به وزارت بهداشت اعلام می‌کنیم. ما فعالیت شرکتمون در اصل حدوداً 5 سال پیش بود که ما با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان داشتیم فعالیت می‌کردیم، اما سال گذشته ما تونستیم مجوز بگیریم و شدیم اولین شتاب دهنده سلامت در کشور که تونستیم با همکاری استان قدس فعالیت‌های را انجام بدیم. با استان قدس هم فعالیت‌های خوبی داریم در حوزه سلامت و در حوزه حرم مطهر رضوی که اونجا ما بحث سلامتشون رو به عهده داریم، پایش زواران هستش که اونجا می‌تونیم زائرایی که مراجعه می‌کنن از نظر سلامت بتونیم بسنجیم.
دست به دست هم دل گرم عشق به پاک پاک ایرانمون، تموم زندگی برای اسمت همیشه سر بلند و محکم بمون. دست کسی نمیرسه به خاکت تا وقتی جون داره تنم فدات، به حرفی که زدم عمل می کنم توی تموم سختی ها با هاتم.
سهم ما.
س
صادرات یکی از شرطاش اینه که قیمت رقابتی باشه که بشه صادرات کرد. الحمدلله تو اکثر بازارها ورود کردن.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
البته اونجوری که ما دوست داریم نیست، یعنی با این 300% رشد باز هم اعتقاد داریم که میشه صادرات کرد، میشه رشد کرد و بازار رو بزرگ کرد، ولی به هر حال این نیاز به این داره که حوزه بازاریابی به خصوص حوزه بین‌الملل قوی‌تر کار بکنه، از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده بکنیم. خیلی از کشورها ما الان بهشون صادرات داریم، خیلی کشورها هم نداریم. نیاز داره به این که بازارسازی بکنیم. یکی از بحث‌هایی که تو این بازارسازی ارتباط داره بحث کیفیت ارزان بوزو شما محصولات هست که روز به روز الحمدلله داره بهبود پیدا می‌کنه.
یای آخر.
مهران صناگر هستم، مدیر داخلی شتاب دهنده دانش بنیان سلامت بلو هلز. خدا رو شکر ما تونستیم خیلی از چالش ها رو حل بکنیم. سال گذشته که مقام معظم رهبری سال دانش بنیان رو فرمودن، خیلی از چالش های ما رفع شد. در حوزه سرمایه گذاری ها از صندوق ها نمیتونستیم وام بگیریم. مشکلاتی که داشتیم ضمانت نامه های بانکی بود که چون سال دانش بنیان بود خیلی تسهیل شد، روندش بهتر شد. ما در استان خراسان رضوی 67% افزایش شرکت های دانش بنیان داشتیم. خراسان رضوی بعد از تهران عمده شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی رو داخل خودش گنجونده. ما 120 شرکت دانش بنیان داریم در استان خراسان در حوزه تجهیزات پزشکی، 400 تا شرکت دانش بنیان کلاً دارن که 120 تاش حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی و دارویی هستش که عمده فعالیتش هم حوزه شرق کشور هستش. چالش های مثل مجوز گرفتن خیلی تسهیل شده، سامانه تحت عنوان سامانه غزال راه اندازی شده که اون خیلی به ما کمک میکنه برای ارتباط گرفتن، ما خیلی تونستیم استفاده بکنیم، کمک بکنیم و اینجور دمارد. ما در شتاب دهندمون سعی میکنیم که ایده هایی که در کل کشور هستن رو جمع آوری بکنیم، تولید بکنیم و به تجاری سازی برسونیم که بتونن استفاده بکنن. در حوزه مواد دارویی یا محلول هایی هم که هستیم داریم سعی میکنیم که گسترش بدیم با توجه به شعار سال، که بتونیم گسترش بدیم و بتونیم که خدمات خوبی رو ارائه بدیم.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرن یا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
صبحتون بخیر، ممنونم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو سلامت. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای شما هموطنان و همراهان عزیز این رادیو. انشاءالله که در ادامه همچنان همراه برنامه های امروز دوشنبه 30 روز از مرداد ماه باشید. شما عزیزان میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو در رابطه با برنامه های این شبکه مطرح بفرمایید. اما برنامه بعدی افق روشن هست که شما عزیزان رو دعوت میکنم با اعلام ساعت 9:10 همراه این برنامه باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه تو فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی رادیو سلامت، به ویژه برنامه افق روشن. امروز هم این برنامه رو به طور زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. خب، برنامه افق روشن هر هفته به مدت البته 3 روز تقدیمتون میشه، روزهای زوج 9 و 10 دقیقه تا حوالی ساعت 10 صبح. موضوعات مختلفی رو در این برنامه مطرح میکنیم و خیلی دوست داریم که شما هم از طریق مسیرهای ارتباطی رادیو سلامت به ویژه شماره پیامک 3102 با ما همراه باشید، نقطه نظراتتون رو برای ما ارسال و پیامک کنید. برای این که موضوع امروز رو مطرح کنیم از شما یه سوالی دارم. تا به حال گذرتون به خانه بهداشت روستایی افتاده؟ میدونید که خانه بهداشت روستایی چه نوع خدمت و همینطور خدماتی رو ارائه میکنه؟ بهداشت روستایی واحدی مستقر در روستاست که خدمات بهداشتی رو ارائه میکنه و میانگین جمعیت تحت پوشش هر خانه بهداشت هم 1500 نفره. پرسنل خانه بهداشت رو هم بهفرزان زن و مرد تشکیل میدن که با توجه به جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت تعداد اونها متفاوته. خلاصه اگه بخوام تعریف از خانه های بهداشت داشته باشم، در 2 خط میشه این تعریف رو ارائه کرد. خانه های بهداشت به عنوان محیط ارائه خدمت در نظام بهداشت و درمان کشورمون با 2 بهفرض زن و مرد در روستاها مشغول خدمت رسانی هستند. نه 13 دقیقه است و با مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم موضوع رو فکر کنم تا حدی مشخص شد. قراره مفصل راجع به خانه بهداشت روستایی صحبت کنیم. شما هم اگه فرصت داشتید میتونید این برنامه رو تا حوالی ساعت 10 صبح بشنوید. اگر دوست داشتید میتونید همراهی کنید، سوالی داشتین، پرسشی داشتین برای ما مطرح کنین و ارسال کنید به 3102.
اگر گذرتون توی سالهای اخیر به مناطق روستایی افتاده باشه، دیگه کودکانی که مثل سالها پیش مبتلا به کزاز، دیفتری یا سیاه سرفه باشن رو نمیبینید. دیگه خونه‌ای که دسترسی به آب آشامیدنی سالم نداشته باشه کمتر پیدا میشه. دیگه خبری از خونه‌های بهداشت نمور و فرسوده نیست. این دستاوردها جدا از تلاش پزشکان مدیون سربازانی از جنس خود روستانشینانه.
خوب شما؟
مرسی. شما خواستید؟
نه فیلن پاید نشدید؟
نه فیلن.
صحبت از بهورزان جبهه سلامته، کسانی که سلامتی مردم روستا مدیون زحماتشونه.
کارهای بهداشت محیط انجام میدیم، حرفه‌ای انجام میدیم، مراقبت اطفال، تنظیم خانواده، زن باردار، بعد فشار خون، دیابت، واکسیناسیون.
مراجعه کننده که از در وارد میشه، ما اولا ازش میپرسیم اینجا ساکن هست یا نیست. ساکن که بودن براشون پرونده تشکیل میدیم.
افرادی که با 2 سال آموزش از سال 63 توی سیستم جدید بهداشتی کشور تو خونه های بهداشت همیار مردم روستا شدند و تحول آفریدند، به طوری که میزان مرگ کودکان زیر 1 سال از 120 در 1000 تولد زنده به کمتر از 18 و میزان مرگ مادران باردار از 400 در هر 100 هزار زایمان به زیر 25 رسیده.
راضی هستی از خدماتشون؟
بله راضیم.
البته تو این خونه های بهداشت خدمات درمانی هم توسط پزشکان ارائه میشه.
از ساعت 12 به بعد ما دهگردشیامونو داریم، تقریبا هر روز ما دهگردش رو داریم.
البته این خونه های بهداشت تو کم و کاستی های زیادی دست و پا میزدن که طرح تحول سلامت به کمکشون اومد و این خونه ها رو به نوعی نونوار کرد. ما هم برای چگونگی از این تحول راهی برامین شدیم، شهرستانی با 26 خانه بهداشت.
اینجا خانه بهداشت باغ‌خاصه، یکی از 8 خانه‌های بهداشتی که طی طرح تحول در شهرستان ورامین نوسازی شده و جمعیتی بیش از 2500 نفر رو تحت پوشش میده و خدمات بهداشتی اولیه رو به اونها ارائه میده.
قبلا آره پزشک خانواده نداشتیم، الان پزشک خانواده داریم.
زمانی که من اومدم سونیکت نبود اینجا، ولی الان مثلا هستش.
اما جدا از افزایش امکانات و دسترسی بهتر به پزشک، بهورزان از بار زیاد کاری و کمبود نیرو گله‌مندن.
الان خیلی حجم کاریمون بالا شده، مثلا هم تو ثبت پرونده‌ای داریم، هم الان سامانه اومده، هم تو سامانه چیز می‌کنیم، می‌نویسیم.
ما در حال حاضر از نظر نیروی انسانی در سطح شبکه بهداشت و درمان، چه در بحث پشتیبانی و چه در بحث نیروهای بهداشتی درمانی، در مضیقه هستیم.
اما انگار مسئولین وزارت بهداشت در حال نسخه پیچیدن این درد کمبود نیرو هستند.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
دوستان خدمت شما عرض کنم که خانه های بهداشت نخستین واحد روستایی ارائه خدمت در نظام شبکه بهداشتی درمانی کشورمون هست که نقش خیلی مهمی هم در پیشگیری از بیماری ها داشته و داره. گزارش رو شنیدیم از خانه های بهداشت ورامین و در ادامه گفتگو میکنم با معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران آقای دکتر اولیای منش. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم بندم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو سلامت، در خدمت شما.
خواهش میکنم. ایجاد خانه های بهداشت و همینطور تربیت بهورزان از جمله شاخصهای بهداشتی و درمانی در کشور ماست و شاید در سطح جهان هم زبان زد هست. اما میخواییم راجع به وضعیت خانه های بهداشت استان تهران صحبت کنیم. آمار رو که من نگاه میکردم بیش از 14 میلیون نفر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، که حدود 3 میلیون نفر اونها در نقاط محروم استان زندگی میکنن. در تهران 60 مرکز بهداشت شهری داریم، 16 مرکز بهداشت روستایی و 43 خانه بهداشت که تحت نظارت دانشگاه شماست. اگر آمار تغییر کرده شما اصلاح بفرمایید. خب آقای دکتر، الان وضعیت چگونه است؟ یک در واقع نگاه کلی داشته باشیم به خانه‌های بهداشت، اینکه چقدر پیشرفت کرده، چقدر احداث شده، و بعد میتونیم راجع به نقش بهورزان و بستای خدمات بهداشتی که در خانه‌های بهداشت ارائه میشه صحبت کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از پرداختن به این موضوع مهم بهداشت در برنامه شما و بعد هم پیشا پیش روز بهورز رو تبریک عرض میکنم خدمت همه بهورزهای خوب کشورمون و به ویژه بهورزان مشغول و شاغل به کار در خانه های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. درست فرمودید، از نظر آماری ما همطور که گفتید حدود 34 تا خانه بهداشت روستایی داریم در دانشگاه علوم پزشکی تهران و 90 نفر حدوداً 90-91 نفر هم بهورز در این تعداد خانه های بهداشت مشغول ارائه خدمت به بهترین نحوه واقعا ممکن هستن. البته آمار کلی مجموعه ما نزدیک به 300-310 تا مرکز، پایگاه و خانه بهداشت مجموعه در دانشگاه علوم پزشکی تهران داریم که جمعیت 3,200,000 نفریه. نقاط محروم واقعا استان رو ما پوشش میدیم، هم منطقه جنوب تهران و هم شهرستان ری و شهرستان اسلام شهر رو با جمعیتی که دارن رو کامل تحت پوشش دانشگاه هستش. و واقعیتش اینه که دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین سه تا دانشگاه محروم ترین نقاط رو داره تحت پوشش داره و ما به این موضوع هم افتخار میکنیم، واقعا باعث افتخارمونه، خدا رو شاکر هستیم توفیقی داده بالاخره در این مدت به محرومترین مردم استان خدمت بدیم و اینم بالاخره لطف خداوند بوده که شامل حال ما شد. من در مورد موضوع بهورز بگم، شما اشاره خیلی خوبی داشتید که واقعیتش اینه که یکی از افتخارات نظام سلامت ما استفاده از همکاران بهورز و تربیت اونها در آموزشگاه های بهورزی توسط خود مجموعه بهداشت و فرستادنشون به برحال این نقاط دوردست و سبلا عبور و اینها در کل کشور هستش. اتفاقی که افتاد این بود که واقعا از خود نیروهای بومی عمدتا این عزیزان انتخاب شدن و کاری رو کردن که نظام سلامت ایران دو سه دهه است داره بهش افتخار میکنه و واقعیت اینه که خیلی از کشورها میان الگوگیری میکنن که آقا بریم ببینیم ایران چگونه توانسته با مؤثرترین و کاراترین روش ها، یعنی هزینه اثر بخشترین بهترین، یعنی با هزینه های کمتر بالاترین بهره‌وری و ارائه خدمت رو داشته باشه و این جز افتخارات نظام سلامت ایرانه. واقعا باید ما از دور دست بهورزان عزیزمون رو میبوسیم از اینکه به هر حال بهترین خدمت رو. من همین الان هم خب میرم بازدید بعضی از خانه های بهداشتمون رو، خب که رفتم، خب در سالهای دور میرفتم و در دوره که ما دانشجوی پزشکی بودیم، الان بعد از مثلا دو دهه میرم باز میبینم همچنان همون انگیزه، همون انرژی، همون نظم، همون اشراف بچه های بهورز به کل جمعیت تحت پوشش
دارن
در روستا وجود داره. خب
شاید آقای دکتر یکی از دلایلش این باشه که از بطن همون جامعه هستن،
واقعا اینجوریه، واقعا
اون ارتباط صمیمی وجود داره.
بله، بدون اغراق ما در شهر، در شهرهای کشور این نظم و انضباط و اشراف اطلاعاتی رو نداریم، چون اصلا بحث شهر کلن متفاوت هست. اما این سازماندهی اولیه همچنان به قوت خودش باقیه. من اخیرم رفتم نزدیک به اصطلاح حسن آباد پشاپوی، روستاهای اونجا رو یک دوتا از خانه های بهداشت رو بازدید کرده، دورترین نقاط استان تهران به ما هستش و واقعا رفتم لذت بردم، چون مرتب بازدید میرم و این مقایسه ها رو دارم بین پایگاه ها و خانه های بهداشت. خانه بهداشت اصلا از نظم و انضباط نمونه و زبان زد هستن و این خیلی الگوی موفق و الگوی هستش، قابل ارائه هستش واقعا در همه جای دنیا که بالاخره دوستان عزیزمون امیدوارم همچنان پر انرژی، پر تلاش، با اشراف اطلاعاتی ادامه بدن. بله.
و یکی از نقاط قوت بهورزان واقعا آقای دکتر بد نیست که اشاره کنیم که اگه در اون جامعه روستایی مردم خودشون برای دریافت خدمات مراجعه نکنن، بهورز از طریق حالا تلفنی یا مراجعه حضوری پیگیر هست اگر بیماری داره، ولی خب در مناطق شهری همچون چیزی رو ما نداریم. و
ما مراقبت فعالانه رو که ما سراغ مردم بریم رو با روستا شروع کردیم و واقعا این اتفاق در سطح شهر نبود، تعارف نکنیم دیگه، بالاخره در طول این سالها و شبکه بهداشت کل کشور اینجوری بوده که در سطح روستا مراقبت فعال داشته. در مقاطعی در شهر هم فعال می شده اما واقعیتش تداوم پیدا نکرد. اما خوشبختانه با این برنامه جدید پزشک خانواده و نظام ارجاع که حالا اسمش شده سلامت خانواده، می دونید دیگه یه برنامه مفصلی رو دولت محترم ریخته با یک پایلوت 59 شهری استارت خورده در کل کشور، یعنی از هر دانشگاه یک شهر کوچک و بعد انشالله قابل گسترش هست و در حال این تامین اعتبار و کارهای مقدماتی هست. در این برنامه ما یه تیم به اصطلاح یک پزشک و دو مراقب سلامت رو به یک جمعیت 3000 نفری اختصاص میدیم. مراقب های سلامت موظفن که تک تک جمعیت رو باشون تماس بگیرن، خودشون رو معرفی کنن و بگن آقا من مراقب سلامت شما هستم و با شعار این که هر ایرانی باید مراقب سلامت خودش رو بشناسه این برنامه استارتش خورده.
بله.
من خیلی آینده این موضوع رو
روشن
میبینم اگر انشاءالله
تداوم داشته باشه و اجرا بشه،
دولت رو داشته باشی مخصوصا بخشای بودی.
بسیار ممنونی.
دولت نمونه کار روستا و بهوز انشاءالله در شهرها تکرار
خواهد. بسیار ممنونیم از شما. در حال حاضر هم بیش از 2800 مرکز بهداشت روستایی به سیستم اجرای پزشک خانواده متصل شدن. خوشبختانه 93% از مراکز روستایی کشورمون هم به اینترنت دسترسی دارن و بحث پرونده
بله،
الکترونیک
بله،
یعنی شرایط
خوب و بالایی
هست. بله شرایط آماده است و امیدوار هستیم که به قوت خودش ادامه داشته باشه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر اولیای منش. تا دقایق دیگر شنوندگان گرامی شما برنامه افق روشن رو میشنوید و میخوایم در این بخش از برنامه افق روشن گزارشی رو بشنویم از خانم سارا اکبری که خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
من هم سلام میکنم با همه شما همکاران خوبم، سلام به تمام شنونده های عزیز، صبحتون بخیر. همراهتون هستم با بخش گزارشی برنامه. در یکی از پیاده روهای شهرمون هستم در یه مغازه سوپرمارکت کنار یه آقای عزیز. آقا سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
ممنونم، خدا را شاکریم.
زنده باشید انشالله. آقا اصالتاً اهل کجا هستید شما؟
من اصالتاً اهل شهرستان شیروان، روستای زیارت.
اما از فضای روستا فاصله گرفتیم، در شهر سکونت دارید؟
تقریباً چند سالی هست که دیگه تو شهر زندگی میکنم.
در روستای زیارت اگر مشکلی برای درمان داشته باشید به کجا مراجعه میکنید؟
خب روستای زیارت با توجه به اینکه روستای بزرگیه مرکز بهداشت داره دیگه، تمام کارهای بهداشتی اونجا انجام میگیره و چون روستای بزرگیه تقریبا دکتر هم یک دو روز هم دکتر میاد، پزشک میاد، یعنی یه پزشک عمومی میاد و کار خدمات میده به دوستان.
بسیار عالی. خانه بهداشت روستای زیارت رو اگه بخوایم برامون توصیف کنین چه شکلیه، چه اندازه هست؟
تقریبا با توجه به اینکه روستای ما یک روستای بزرگیه، خانه بهداشت هم این فضای تقریبا بزرگی داره. حالا به قول معروف وارد یک حیات بزرگی میشیم و وارد ساختمان تقریبا سنگی میشیم که 3-4 تا اتاق داره، یک آبدارخانه داره و سرویس بهداشتی و اینا، و بعد یک اتاق پزشک داره و بهورز داره و کار تزریقات و پانسمان و اینا انجام میگیره. یکی دو تا تخت هم داره. اکثرا بهورزا آدمای مهربانی هستن. خب در روستای ما هم این بهورزایی یکی دو تا خانم فکر کنم هستن که خیلی مهربان و با محبت و با صمیمیت با روستایان عزیز صحبت میکنن که اینجا قابل ستایش هستن.
بسیار عالی. تجربه سفر به روستاهای دیگه هم داشتین در کشورمون؟
بله بله، من روستاهای زیادی میرم، روستاهای استان خراسان و رضوی رو شاید اکثرا رفتم.
خیلی همالی. روستایی بوده که خونه بهداشت نداشته باشه؟
هستن روستاهایی که با توجه به این که خانوار کمتری اونجا زندگی میکنن خب مرکز بهداشت ندارن. واقعا اون عزیزانی هم که تو روستا زندگی میکنن به نزدیکترین روستا، نزدیکترین روستایی که خانوار زیادی داره مرکز بهداشت داره و مرکز بهداشت همون روستای بزرگ، این عزیزان هم پذیرا هستن. مثلا میبینید در یک منطقه 7-8 تا روستا هست و روستای بزرگ به عنوان مرکز بهداشت مشخص کردن و روستاهای دیگر هم به قول معروف خدمات میدن.
بسیار عالی. ممنون از شما. آرزوی سلامتی برای شما دارم و تمام کسانی که در خونه بهداشت روستاهای مختلف مشغول کار هست.
ممنونم از شما. متشکرم.
تنتون سالم. خدا
خدا نگهدار.
افق روشن،
روزهای زوج ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
خب بیایید نگاهی داشته باشیم به وظایف بهفرزان در خانه.